سلام و روز شما بخیر. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در مراسم اعطای مدال به سربازان اردو در قصر سفید بار دیگر 4 هدف برای حمله به ایران را برشمرد. محو توانایی موشکی ایران، از بین بردن نیروی بحری و پایان دادن به جا طلبی هسته‌ای ایران و در نهایت جلوگیری از رساندن تسلیحات به دست تروریست ها. به گفته او نیروهای آمریکایی تا کنون 10 کشتی ایرانی را به قعر دریا فرستادند. رئیس جمهور ترامپ افزود که اردوی آمریکا از برنامه‌ای که پیشتر ریخته بود بسیار جلوتر است و تا کنون به اهداف خود رسیده است، اما می تواند خیلی طولانی تر شود. در یک تحول مربوط رسانه‌های ایران کشته شدن منصوره خجسته باقرزاده، همسر آیت الله علی خامنه‌ای، در حمله ایالات متحده و اسرائیل بر ایران را تایید کردند. خود خامنه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی بود نیز در حملات روز شنبه اسرائیل و آمریکا کشته شد. با گزارش رادیو فردا، رسانه‌های ایران دوشنبه گزارش دادند که همسر خامنه‌ای در نتیجه این حملات به کما رفته بود و اکنون جان داده است. در حملات بر ایران شمار دیگری از اعضای خانواده خامنه‌ای به شمول یکی از دختران، عروس و دامادش کشته شدند. ریچارد لنسی نماینده بریتانیا برای افغانستان با اشاره به تنش جاری میان حکومت طالبان در افغانستان با حکومت پاکستان گفته که لندن اوضاع را از نزدیک دنبال میکند و به گفتش جنگ راه حل نیست. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته که این سخن را لنزی روز دوشنبه در جریان نشست آنلاین با ملا عبدالواسع، رئیس عمومی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان، ابراز کرد. فطرت در اکس خود به نقل از لنزی نوشت که بهتر از کشورهای میانجی وارد عمل شوند و مشکلات از طریق گفتگو حل شود. به گفته فطرت، عبدالواسع نیز گفته که حکومت طالبان همواره بر روابط حسنه با جهان، منطقه و کشورهای همسایه تاکید کرده. درگیری ها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازه ترین گزارشات دوشنبه حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کنر بود. و در 10 ولایت افغانستان بارش برف و باران در روز سه‌شنبه پیش بینی شده. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در افغانستان در بیانیه گفته که ولایت های فرا، غور، بامیان، دایکندی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و بدخشان شاهد بارش برف و باران خواهند بود. میزان بارندگی بین 10 تا 20 میلی‌متر و سطح بارش برف میان 10 تا 20 سانتی‌متر برآورد شده. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در گزارش اخیر خود اعلام کرده که پوشش برف در برخی مناطق افغانستان در زمستان امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته وضعیت بسیار بهتری دارد. با گفته این نهاد، افزایش برف و باران میتواند بر کشت گندم در فصل بهار و مهمتر از آن بر رشد تخم تازه کشت شده به ویژه در مناطق خشک تأثیر مثبت داشته باشد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل بر ایران وارد 4 روزه شد. دسته ای از مهاجران افغان از ایران فرار کردند.
ما شب ساعت 2 شب ایران ترک کردیم، از تهران آمدیم.
گفتن که اوضاع خوب نیست و ما نمیتونیم شما رو در خوابگاه دانشگاه اینجا بمانیم.
افغانهایی که پیش از جنگ در ایران به افغانستان بازگشتند در چه وضعیت هستند؟
چاپ میریم اینجا همینجا پیاده را ساعت 7 حرکت میکنم، 8:30 چاپ میرسم، تو میشینم هیچ کار باد نیست. بعد اون در ساعت 1 بجه یا 12:30 بجه ساعت پیاده میریم، چون هیچ گپی نیست.
و جای آیت الله علی خامنه ای را کی خواهد گرفت؟ گزارش تحلیلی مفصل در این مورد خواهیم داشت. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. عده‌ای از افغان‌هایی که به ایران مهاجر شده بودند از ترس حملات ایالات متحده و اسرائیل در آن کشور، همه دار و ندارشان را پشت سر گذاشته و مجبور به بازگشت به افغانستان شدند. ایمل انبری یکی از آنهاست که به تازگی با بیم و نگرانی از آینده با خانواده 6 نفرش به زادگاهش در ولایت هرات بازگشته. او در مورد این که چگونه ایران را ترک کردن به رادیو آزادی چنین گفت:
ما شب ساعت 2 شب ایران را ترک کردیم، از تهران آمدیم. بسیار با ترس و لرز و بسیار به اقالت وحشت که استیکسیای ایرانی خورا رساندیم تا خط مترو. بعد از خط مترو ما آمدیم در مشهد، آمدیم مشهد، شب در مشهد تیر کردیم. اگر صبح دیگه ساعتای 3 بجه الا ساعتای 7 بجه ما در مشهد بودیم. بعد از اون ما مشهد که حرکت کنیم آمدیم طرف مرز دوغارون. در مرز دوغارون مرز متاسفانه بسته بود، تا 8 شب ما در مرز دوغارون ماندیم با فامیل هم اونجا به روی سرک. بعد از اون که ما دوباره مرز واس شد و هم به گونه یک طرفه، چون مردم بسیار رجوم آورد، به گونه یک طرفه مرز واس شد که فقط ما بتانیم هزیران برایم بیایم به افغانستان.
خانواده آقای ایمل متشکل از همسر و دختر، پدر و مادر و 2 برادرش است که حالا به گونه موقت در خانه مامایش بسر می برند. او گفت که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان به گونه غیر قانونی به ایران رفتند و در بخش بسته‌بندی در یکی از کارخانه های تولیدی جوس شهر کرج کار می کرد. آقای ایمل میگوید که مطمئن نیست در افغانستان فرصت کاری به موقع برایش میسر خواهد شد یا نه.
بزرگترین نگرانی ما در افغانستان از سه کار و از سه زندگی است که ما میتونیم دوباره به اینجا به خود کار پیدا بکنیم و کار بکنیم و پس ما زندگی خود اینجا نرمال پیش ببریم یا خیر.
ایران صبح شنبه صحنه حملات گسترده ایالات متحده و اسرائیل بود. در این حملات افزون بر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، محمد پاکپور فرمانده عمومی سپاه پاسداران، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع، علی شمخانی مشاور شورای دفاع و مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه کشته شدند. ایران در واکنش با استفاده از صدها راکت و تیاره بی سرنشین پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و نیز مکان‌های کلیدی انرژی و تجارتی را در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر هدف حمله قرار داده است. پت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه در یک نشست خبری در پنتاگون گفت که هدف عملیات نظامی علیه ایران نابود کردن راکت‌ها، نیروی بحری و دیگر زیرساخت‌های امنیتی تهران است. این جنگ سبب شده تا افغان‌های دیگر مثل ایمل انوری نیز کار و زندگیشان را رها کنند و به افغانستان بازگردند. عزت الله مهران 27 ساله از ولایت دایکندی، یکی از دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت تهران است. او که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان به تهران رفت، 2 سال پیش به کسب تحصیلات عالی در این پوهنتون پرداخت. اما آقای مهران به رادیو آزادی گفت که از ترس جنگ دروسش را ناتمام ماند و مجبور به بازگشت به افغانستان شد.
گفتن که اوضاع خوب نیست و ما نمیتونیم شما رو در خوابگاه دانشگاه اینجا بمونیم و شما یا میتونین به خانواده هایتان یا آشنایانی که دارین به اونجا برین دور از تهران و این که برگردین به وطن خود. و از اینه که ما شرایط رو مناسب ندیدیم، با تعداد کثیر از دانشجویان تقریبا 40 نفر هم از بانوان و هم از آقایان برگشتیم به افغانستان.
آقای مهران نگران سرنوشتش هم است.
ما حالا نگران هستیم که اگر وضعیت خرابتر شد سرنوشت ما کسانی که در آستانه فارغ شدن هستیم چه خواهد بود؟
فرار مهاجران افغان از ایران در حال آغاز شده که جنگ در آن کشور ادامه دارد. جنگی که نه تنها سبب بیرون شدن افغان ها از ایران بلکه به فرار شماری از ایرانی ها از آن کشور نیز انجامیده است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که صدها ایرانی از مرز عبور کرده و وارد خاک ترکیه شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته این عملیات که با مشارکت اسرائیل آغاز شده می تواند تا 4 هفته طول بکشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهیتان. حالا هم با فرشته نگاه باشید.
تشکر از شما احمدی صاحب که تاییدم با ما بودین. سلام به شما شنونده های رادیو آزادی. من فرشته نگاستم. تشکر از همراهیتان. حال هم میپردازیم به گزارش های بیشتر. کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله بر قاسای اسرائیل در صبح روز شنبه 9 اوت 1404 خورشیدی بسیاری را در گوشه و کنار شرق و تا جهان متعجب ساخت. حالا پرسشی است که چی کسی جای او را خواهد گرفت؟ جاوید فیضی در این مورد خلاصه گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را پیشکش میکنه.
از زمان وقوع انقلاب دلو 1357 خورشیدی رهبر جمهوری اسلامی از نقش یگانه و بیبدیل برخوردار بوده است. از یک سو به عنوان عالی‌ترین مقام نظام و سوی دیگر به عنوان چهره معنوی و پدر روحانی برای جامعه. ایجاد و ادامه خلای در این سطح می تواند به بی‌ثباتی کل نظام بیانجامد. سران جمهوری اسلامی به جنب و جوش افتادند تا اطمینان حاصل کنند ساختار قدرت که کشور را اداره می کند همچنان عملیاتی باقی بماند، روندی که از جمله شامل یافتن و انتصاب سریع جانشین علی خامنه است. آن مرد هر کسی که باشد در زمان به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی خواهد شد که رئیس جمهور ایالات متحده و برخی دیگر مقامات آمریکایی علناً خواهان سرنگونی حکومت دینی شدند که نزدیک به نیم قرن بر مسند قدرت بوده است. روند انتخاب رهبر چگونه است؟ از منظر رسمی و قانونی مجلس خبرگان مسئولیت برگزیدن رهبر جمهوری اسلامی و سپس نظارت بر عمل کرده است. نهاد انتخابی متشکل از 88 مرد مجتهد عموماً تندرو. در تابستان 1393 خورشیدی زمانی که علی خامنه ای تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت، ترکیب و کارایی مجلس خبرگان ناگهان اهمیت و حساسیت دوچندان پیدا کرد. پس از طی دوره بهبودی، شایعات مربوط به وضعیت سلامتی علی خامنه ای او را رها نمی کرد. آنچنان که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین و کسی که در انتخاب خامنه ای به عنوان جانشین روح الله خمینی نقش بسزایی داشت، علناً موضوع جانشینی و رهبر بعدی را مطرح کرد. هاشمی رفسنجانی که در فضای عمومی جامعه به عنوان رقیب برای خامنه ای دیده می شد، بعدها از سوی روحانیون تندرو که از همدلی او با اعتراضات معروف و جنبش سبز در سال 1388 آزرده خاطر شده بودند، طرد و به حاشیه رانده شد. هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان کنار گذاشته شد و در نهایت در نزده جدی 1395 خورشیدی در شرایط مشکوک و به ظاهر بر اثر سکته قلبی درگذشت. برخی گزارش‌ها و شایعات حاکی از آن هستند که کمیته 3 نفره در درون مجلس خبرگان سالهای سال فهرستی از جانشینان احتمالی خامنه‌ای را در دست داشتند، فهرستی که گفته می‌شود حتی سایر اعضای خبرگان هم از مفاد آن اطلاع ندارند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران با عنوان یکی از مریدان علی خامنه ای مشهور بود و بسیاری معتقد بودند که رهبر وقت جمهوری اسلامی او را برای جانشینی خود آماده می کند. اما مرگ غیر منتظره رئیسی در جریان سقوط هلیکوپتر در بهار 1403 این موضوع را منتفی کرد، موضوعی که روند جانشینی علی خامنه ای را با مشکل مواجه کرد. از لحاظ رسمی انتخاب جانشین علی خامنه ای با مجلس خبرگان است، اما موضوع پیچیده تر است. بخشی از این پیچیدگی به فشار روانی مربوط می شود که مقامات فعلی جمهوری اسلامی در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل با آن روبرو هستند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر زمان که جایگاه رهبری خالی شود، تا زمان انتصاب رهبر جدید، یک شورای موقت رهبری چیز شبیه به شورای جنگ تصمیم گیری در امور کلان کشور را بر عهده می گیرد. مسعود پزشکیان و غلام محسن محسنی آژه‌ای سران قوای مجریه و قضاییه دو تن از اعضای شورای موقت فعلی هستند. روز یکشنبه 10 اوت مجمع تشخیص مصلحت نظام علیرضا عرافی را به عنوان 30 عضو شورای موقت رهبری معرفی کرد. عرافی که با قرابت با علی خامنه ای شهره بود، در حال حاضر یکی از دو نایب مجلس خبرگان است.
رهبر پیشین جمهوری اسلامی بیش از 9 سال پیش او را به عنوان مدیر کل حوزه های علمیه سراسر کشور منصوب کرد، اقدامی که تلویحاً به معنای احراز درجه اجتهاد یکی از شرایط الزامی برای رهبری حکومت است. اینجا پرسش ایجاد می شود که آیا باید عرافی را جانشین خامنه ای دانست؟ لزوماً نخیر. علی خامنه ای 8 سال پیش صادق لاریجانی از متحدان محافظه‌کارش را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. صادق لاریجانی که همراه با دو برادر دیگرش علی و محمد جواد از چهره های متنفذ و قدرتمند جمهوری اسلامی به شمار می آیند، به عضویت شورای نگهبان هم منصوب شد. بعد نوبت به مجتبی می رسد، یکی از 6 فرزند علی خامنه ای. از زمان اعتراضات پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 خورشیدی، نام مجتبی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی جانشینی پدرش مطرح شد. گفته می‌شد که او در پشت صحنه تصمیم‌سازی‌های کشور از نفوذ قابل توجه برخوردار است و با فرماندهان قدرتمند سپاه پاسداران هم رابطه نزدیک دارد. اما پس از درگذشت ابراهیم رئیسی، وقتی که موضوع جانشینی علی خامنه‌ای بار دیگر به سؤال جدی و مطرح تبدیل شده بود، یکی از اعضای باسابقه مجلس خبرگان از مخالفت علی خامنه‌ای با جانشینی مورسی سخن گفت، موضوعی که بحث رهبری مجتبی خامنه‌ای را منتفی کرد. گزینه دیگری که وجود دارد، فرد مورد وثوق سپاه پاسداران که آماده حفاظت از منافع گسترده این نهاد قدرتمند نظامی، سیاسی و اقتصادی باشد. اما گذشته از مرگ علی خامنه ای، حملات هوایی اسرائیل و آمریکا بسیاری از چهره های مهم و سرشناس سپاه پاسداران را هم حذف کرده و حالا یافتن فرد با مشخصات که ذکر کردیم در میان افراد باقی مانده کار چندان ساده نخواهد بود.
مقر استقرار آیت الله علی خامنه ای در تهران از نخستین اهداف عملیات صبح شنبه 9 اوت اسرائیل و ایالات متحده به ایران بود. برخی منابع از انتقال رهبر جمهوری اسلامی به مکان امن پیش از وقوع عملیات خبر دادند، اما بنیامین نتانیاهو سر اعظم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت پس از این عملات از کشته شدن او خبر دادن. تلویزیون رسمی ایران سرانجام پس از نزدیک به 20 ساعت کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در حمله صبح شنبه را تایید کرد. تا لحظات دیگر در گزارش به زندگی آیت الله علی خامنه ای پرداخته ایم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
علی خامنه‌ای در 19 اپریل 1939 میلادی در شهر مشهد در شمال شرق ایران به دنیا آمد و دومین فرزند از میان 8 خواهر و برادر بود. او در یک خانواده روحانی و مؤمن رشد کرد. خامنه‌ای تحصیلات دینیش را از کودکی آغاز کرد و در دوران نوجوانی وارد حوزه‌های علمیه شد. سپس برای ادامه درس‌های دینی به شهر قم رفت و زیر نظر علما از جمله آیت الله روح الله خمینی آموزش دید. آیت الله خامنه‌ای به عنوان یک عالم دین فروتن و پارسا شهرت یافت و در سال 1962 به جنبش انقلابی خمینی پیوست، جنبشی که در برابر شاه و سیاست‌های طرفدار آمریکا در تهران مخالفت می‌کرد. فعالیت‌های انقلابی و توجه مقامات را جلب کرد و به نخستین بازداشت و زندانی شدن او انجامید که آغاز مجموعه از بازداشت‌ها و زندان‌های متعدد بود. در سال 1964 خامنه‌ای 25 ساله تصمیم گرفت قم را ترک کند تا از پدر خود مراقبت کند، اقدامی که او بعداً آن را عمل نیک خواند و گفت که خدا آن را برکت داده و عامل موفقیت‌های بعدی او بوده. در مشهد خامنه‌ای درس‌های قرآن و ایدئولوژی اسلامی ارائه می‌داد که این فعالیت‌ها به بازداشت، شکنجه و نهایتاً تبعید داخلی و منجر شد. وقت انقلاب در سال 1979 رخ داد و توسط استاد سابقش خمینی به شورای انقلاب اسلامی منصوب شد. او پس از درگذشت رولا خمینی در سال 1989، زمانی که جانشین آشکار برای رهبری تعیین نشده بود، توسط مجلس خبرگان به عنوان دومین رهبر ارشد ایران انتخاب شد. این انتخاب در آن زمان بسیاری را متعجب ساخت، زیرا خامنه ای از نظر مرجعیت دینی در مقایسه با دیگر عالمان برجسته موقعیت پایین‌تر داشت و انتخاب او حتی برای خودش نیز غیر منتظره بود. در طول دوره رهبری خود خامنه ای به مخالفت آشکار با ایالات متحده ادامه داد و مدعی شد که امریکا تلاش دارد جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند. تحت نظارت او ایران نفوذ خود را در منطقه از طریق آنچه محور مقاومت نامیده می شد گسترش داد. این محور شامل شبکه نسبتاً پروگنده از نیروهای نیابتی، گروه‌های مسلح تحت حمایت تهران و کشورهای همپیمان است که نقش مهم در استراتژی ایران برای مقابله با غرب، دشمنان عرب و رقیب دیرینش اسرائیل ایفا می کنند. خامنه ای در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در جون 2025 از دید عموم ناپدید شد، موضوعی که در محافل سیاسی کشور پرسش های درباره رهبری او برانگیخت. خامنه ای با بسیاری از رؤسای جمهور ایران دچار اختلاف شد، به استثنای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران که یک روحانی سختگیر بود. بسیاری معتقد بودند که رئیسی برای جانشینی خامنه‌ای به عنوان رهبر ارشد آماده می شد. اما رئیسی در ماه می 2024 در یک حادثه هلیکوپتر درگذشت که برنامه های جانشینی خامنه‌ای را پیچیده کرد. مجمع خبرگان 88 عضوی که تحت سلطه روحانیون محافظه‌کار است، اکنون باید جانشینی برای خامنه‌ای تعیین کند. خامنه‌ای از خود 4 پسر، 1 دختر و همسرش به یادگار گذاشته است. گفته می‌شود یک دختر دیگرش نیز در امان عملات آمریکا و اسرائیل که خامنه‌ای را کشتن جان باخته.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. برنامه آزر با یک گزارش به پایان میرسانم که زندگی برای شما را از افغانها پس از بازگشت از کشورهای همسایه تلاش روزانه بر پیدا کردن نان و سرپناه است. باز محمد 54 ساله یکی از بازگشت کنندگانی است که پس از اخراج از ایران هر روز برای تامین نیازهای ابتدایی خانوادهش تلاش میکنه، اما اغلب دست خالی به خانه باز میگرده. بیشتر دی گزارش میشنوید.
باقی اخراج شدیم شد. بگیم مدرک نداشتیم دیگه. باری گرفت مرز کردیم مثلا. اما هیچ چیزی مثلا نمان که ما بیاریم.
باز محمد 54 ساله پس از بیش از 7 سال زندگی و کار در داشت‌های خشت‌پزی در ایران در سال جاری خورشیدی به افغانستان بازگشته است. او و خانواده‌اش در اتاق در شهر شبرقان ولایت جوزجان ساکنند، با سقف آسیب دیده و بدون گرم کننده که کرایه 1200 افغانی ماهانه آن فشار مالی سنگین بر خانواده وارد می کند.
برج 12 صد می گیرینم چه در و نیست سر بله سر چکت بخور بودم بله در اون یه اگر تو زیر تو باز یک تشتک میمونیم اما در نفت بسته می کنیم با دروی اما نه اما آبی شکل میای داخل تشت میاد. بخاری هیچ
چیزی
نداره.
قصه باز محمد مثال از وضعیت صدها هزار بازگشت کننده افغان است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در روزهای پایانی سال 2025 گفت که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. با وجود شرایط دشوار، باز محمد روزانه مسیر خانه تا بازار را که حدود 2 ساعت پیاده روی است میپیماید تا کار پیدا کند و نفقه خانواده اش را تامین کند، اما اغلب دست خالی برمیگردد.
چاق میرم اینا من پیاده را ساعتی 7 حرکت میکنم 8 نیم 9 چاق میرسم سو میشینم 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 هیچ کار باز نیست. باز اول ساعت 1 بجه یا 12 و نیم بجه ساعت پیاده میایم سو هیچ گپی نیست. نه کار و نه برم سر چاق گردنمو کشیدم سو کسی نه که ما رو ببره یک صد روپیه به ما بدهم اولادمون پرداش هم میشوسم.
چون این وضعیت تنها محدود به باز محمد نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC حدود یک ماه قبل گفت افزایش بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان فشار بر جامعه شکننده و بحران بشری افغانستان را تشدید کرده است. باز محمد میگوید وقتی به خانه برمیگردد با پرسش هایی از سوی 4 کودک زیر 7 سالش روبرو می شود.
بابا میگه سیب آوردی، انار آوردی، خندقه آوردی میگم بچه جان چیزی نبود که بیارم با داد میگن چرا نواردی چرا نواردم چیکار کنم از کجا بیارم وقتی نباشه چیکار کنم باز خودم هم گریان نگم ایران هم گریان نگم خود چیکار کنم دیگه چاره ای نبود.
او میگوید وقت چیزی برایشان ندارد، مجبور میشود بهانه بیاورد.
اینا که دوام بکنم سایی میگم خیلی بچه همین بیرم زد دروغ هم شو میرم اینای بیرین های همسایی یک چیزی میارم بخاریم یا یک چیزی مثلا میتلمون یا کار میکنم یا یک کلی میون میارم میرم بازایی پس دوباره میارم میگم تو خانم بچه هم خلق بود یا همسایی نبود خیلی باز اینا پسانتر میارم.
بیشتر اوقات تنها غذای خانواده باز محمد کمک همسایه هاست که معمولاً چند نان خشک است. وقتی غذای پخته شده دریافت می کنند، میان کودکان کشمکش ایجاد می شود و او و همسرش صبر می کنند تا ابتدا کودکان سیر شوند.
یک همسایه که یک طبق برینجی بیتی سایه بیشت سونی یه لبر کشم میکنه بنا بیتی میگه وام کنن ایش کشم میکنه بنا بیتی میگه سایه برسیش دوام میکنن سایه دمدگر میزنن بعد او کسیر شنن با مادر شکن
او میگوید چهار کودکش لاغر و مریض هستند، اما به دلیل دوری کلینیک و نداشتن کرایه را نتوانسته آنان را برای بررسی وضعیت سوء تغذیه به مرکز صحی ببرد. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP نزدیک به 20 روز قبل با هشدار از افزایش میزان سوء تغذیه در افغانستان گفت که 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن در افغانستان دچار سوء تغذیه حاد هستند. در چنین شرایط باز محمد تاکید می کند که نخستین و فوری ترین نیازشان دریافت کمک برای زنده ماندن است.
مؤسسه کمک شوه یا دولت کمک شوه یا مثلا هر خره برادری که داره اولش با ما یک تن نان دسترسی بکنه بعد یک خانه ما نزل یک خوبتبختی نجات بیافیم یک سرپل داشته باشیم یک تن نان داشته باشیم من اولاد کماندم رو باز خدا بزرگ.
او همزمان می خواهد با کار زندگی خانواده خود را تامین کند.
کارخانه یک جای سر کارمان بکنه کار میکنه. طبعا خجالت میشم خدایا ما که توی افتاد نیم دستمان میده نه سرمان میده نه خود سفید درست در سفید شدیم پیجاشار شدیم ولی کار باش کار چکار نیمیم کار نیست.
باز محمد امیدوار است فرزندانش درس بخوانند و زندگی خوبه داشته باشند.
بر فرزان نمون همی آرزور داریم خدا بکنه دولتمون آرام شد یک کار پیدا شد اولادا کمان بخواند درس بخواند سایی دور شوند معلم شوند یک روزگار شد خوب شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دم راستای کار جوانا هیچ ارگان ده ای باره توجه نمی کند، هیچ رسانه ده ای باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین این رو بشنوه. السلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوان، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن اینا همون جور تربیه شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یا دو جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. کاهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم، آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. از یک طرف دیگر اینکه مردم و چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، آبای چاهای قشلاقای ما خشک شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042070811.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه در آغاز با بانوی صحبت میکنیم که با آنکه از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شده، اما مایوس نشده و امید داره که در آینده بتونه به کشور خود خدمت کنه و بتونه که به جامعه مؤثر واقع شوه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. اگر خود معرفی کنی به شنونده های رادیو آزادی، کی هستی، در کجا زندگی می کنی، چی مصروفیت داری یا داشتی؟
اسمم علیمه است، باشنده کابل هستم. در قبلا در یک از مکاتب کابل، مکاتب دولتی کابل، مشغول درس و تعلیم بودیم تا ای که دیگر درب مکتب ها برای ما بسته شد و فعلا کدام مصروفیت خاص ندارم، چون که در کورس ها هم فعلا محدودیت است. فقط همی بعضی کارهای خانه و می پردازم کدام مصروفیت خاص فعلا ندارم.
خب بسیار ببخشی لیمه جان، صنف چند گفتی هستی؟
فقط از صنف 7. به این طرف دیگر وقتی که مکتب ها بسته شده دیگر خلا شد، صفحه کتاب و روی درس و تعلیم برای کل دخترها دیگه بسته شد.
خیلی بیا که یک کمک بریم به گذشته. امو روز که مثلا خبر شدی که دیگه نمیتونی ادامه تحصیل کنی، دیگه نمیتونی که به آموزش ادامه بدی، چه رقم روز بود؟ برخ دخترها رفته بودن در پشت دروازه های مکاتب که با این خبر روبرو شدن، سر صدا را میجاد کردن، تصاویر را دیدیم از گریان دخترها، از ناامیدیشان. خودت از امون روز خود کمی قصه کن.
واقعا یک روز بسیار سخت و دشواری بود. حتی هر بار که دربارش صحبت میکنم یا برش فکر میکنم، من همون احساس بدی را دوباره حس میکنم. روزی که مکاتب ما بسته شد، از یک روز قبل شروع کنیم که 3 روز فقط از امتحانات 4 ماه ما باقی مانده بود، امتحان ریاضی داشتیم، کاملا دقیق بیاد دارم. از وقتی که از مکتب بیرون شدیم با دوستای ما طرف خانه برمیگشتیم و اصلا به این فکر نبودیم که فردا ما مکتب نمیاییم. شاید اگر ما هرچقدر تمرکز ما اصلا تمامش به امتحانات به درستاد، این قسم یک احتمال هیچ در نظر نداشتیم که ما دیگه مکتب نمیاییم. وقتی که به خانه برگشتم دیدم که کم کم تا پیش ساعت 10 بود که به خانه رسیدم، تا ساعتهای 12 و 1 اوضاع خرابتر شده میره. از هر طرف همی احوال میامد که طالبا به کابل نزدیکتر شده میرن. واقعا یک روز بسیار دشوار، بسیار، یعنی ما براتون شخصم بگویم، وقت کس کلکن به بیرون نگاه میکردیم که در بیرون هیچ نفر نیست، همگی از ترس و وحشت در یک دلهوره در دلشان است. تا ساعتهای 4 و دیگر بود یا 5 که طالبا به کابل مسلط شدن. و فردای همون روزام که ما میخواستم به مکتب برم، اما فامیل اجازه ندادن چون بسیار شرایط خراب بود و اصلا تو یک قطعه خانه بیرو برآمدن برای خانما بالخصوص بسیار دشوار بود که حتی فامیلای اجازه رو نمیدادن که دخترهایشان به مکتب برن. و وقتی که من فردا ایگه پا فهمیدم که من امروز به مکتب رفتن نمیتونم، با هیچ کلمه ای نمیتونم او رو براتون بیان کنم که چه احساس داشتم. باز وقتی که در سعی و تلاش و کوشش هم و آمادگی هایی که بر امتحان داشتم، وقتی که من فکر کردم دیگه من مکتب رفتن نمیتونم، کاملا تمامم و آرزوهای امیدم حتی به زندگی دیگه من کدام آرزوی دیگه نداشتم.
لیما جان، خودت خو در زمان حاکمیت اول طالبا پیدا هم نشده بودی، بازی ترس و بیم طالبا را از کجا می دانستی؟ چطور قدر ترس و حراس داشتی؟
به خاطر که امی خود مادر جان ما در حاکمت دیگه طالبا از دست محروم شده بود، وقتی که در بر ما قسم میکرد بعض روزا میگفت ما از دست ماندیم، طالبا ما رو به مکتب نمیموندن، ما وقت بر ما کم جالب معلوم میشد که چطور امکان داره یک دولت بیایه و بر خانمها اجازه نده که تحصیل کنند. و از همه قسم داستانهای شد، چون که بسیار از مادرهای ما از تحصیل باز ماندن در دوران حاکمیت گذشته طالبا و حال اینه تکرار نسل دوباره داستان تکرار شد.
خب باز وقتی که فهمیدی که دیگه نمیتونی به مکتب بری و طالبا اعلان کردن که دیگه مکتب نیست، از اون روز برم قصه کو، چی کردی، چی میکردی، چی در ذهنت میگذشت؟
واقعا که وقتی که طالبا اعلان کردن که دیگه به دخترای جزی مکتب آمدن نیست، واقعا خب من بعد مدت 6 ماه کاملا ما برتون دقیق هستی که من حتی کس کامره با صحبت هم میکرد من رو گریه میگرفت، من تو نمیتونم امره کس صحبت کنم که و یک حالت روحی ذهنی کاملا خراب. واقعا وقتی که من میدیدم که چطور میشه، یعنی امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است، وقتی که درس تحصیل تو از درس تحصیل محروم باشی چطور میتونی زندگی کنی؟ من همیشه با خودم میره فکر میکردم و اگر دیگه کدام گزینه دیگه به تو نیست، دیگه زندگی نیست. واقعا حتی من فکر میکردم که کاملا دیگه زندگی بر من ختم شد. اما روزی که در به مصب بسته شد، دروازه امید، آرزو و خوشحالی و خوشبختی بر روی ما بسته شد. و وقتی که فهمیدم من بسیار حالت روحیم، امی فامیل میخواستم که مرک انگیزه بتن که مشکل نیست، باز میشه یا ایت سال یا بسال، اما من خودم درک میکردم میفهمیدم که مثل حاکمیت گذشته اینا ایت یک چیز امکان نداره و هر چقدر که میخواستن مرک یک انگیزه بتن یا یک امید بتن اصلا جای را نمیگیره و بسیار یک حالت خراب.
از خانواده یاد کردی لیما جان، در خانواده دیگه کی است؟ تنها خودت از آموزش محروم هستی یا کسای دیگه هم در خانواده هستن؟ یک کم از خانوادت به ما قصه کو.
ما در خانواده مادرم است و برادرم است و خودم هستم، دیگه خواهرای ندارم و برادرکارم شکر خدا مکتب میرن، با درس تحصیل خود ادامه میتن و فقط دیگه فعلا خودم هستم که از تحصیل باز ماندیم.
لیما جان، برادرات صنف چند هستن؟
یکی صنف 8 است و برادر خود ما هم صنف 4.
وقتی که برادر صنف 8 میتونه مکتب بره و تو نمیتونی، چی فکر میکنی؟ چرا؟ چی علت از چی بوده؟
واقعا بسیار از روزا من باید فکر میکنم که زن و مرد در یک جامعه همیشه یک جا زندگی میکنن، یعنی حقوقشان برابر است. پس چرا چی میشه برادرم مکتب میرم اما من نمیرم؟ وای بسیار بر من سخت بود. وقتی که کتاب میگرفت، کتابای خودم میخوان، من خودم بسیار حتی مشکل بیشتری که بر من در روی روح روان من تاثیر میکرد همی موضوع بود. وقتی برادرم با شور و شوق درسای خود باز میکرد، درس میخوان، باز از ضمن که از امو قسمت او ادامه میداد که من یعنی استاد شده بود بر من و او قسم بسیار برم سخت بود. و پدر جانم همیشه میگفت که بیا امروی برادرت مثلا در درس خودت هم امروی سهم بگی، حالا که مثلا مکتب نیست در خانه ادامه بدی. اما این خواهی اگه به وضعی است که جای مکتب هیچ جای نمیگیره.
باز امروی برادرت درس میخوانی؟
بله دیگه بعض وقت همراهیم که کمک میکنه چیزه که در مکتب میاموزه بر ما میگه، اما قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، قسمی که من خودم حضوری میرفتم در مکتب درس میخواندم، درس ما پیش میبودم، او رقم هیچ امکان نداره که خانه ما تک فضا رو بر خود جور کنم، اما بازم تا جای کوشش فردی ما میکنم.
خب حالا که مکتب نمیری در خانه چی کارا میکنی؟ در کار خانه سم میگیری یا کدام مثلا گلدوزی، دستدوزی، چیز دیگر میاموزی یا ای که کورسای آنلاین دیگر میگیری؟ کم بگو که مثلا حالا که مکتب نمیری صبح که میخوزی چی میکنی؟
خب صبح با نامیدگی به زندگی آغاز میکنم، اما در قسمی که برسان گفتم شش ماه اول خود من بسیار حالت روحیم خراب بود، نمیتونستم حتی وقتی با کتاب یا کتاب چه میدیدم همون روز که از مکتب مکتبا برای ما دروازش بستر همو بیادم میامد، حتی من نمیتونستم به چیزا حتی ببینم. بعد از او به یک کورس در حضوری در کابل همینجا اشتراک کردم و مضامین مکتب امینا را میخواندم تا به یک مدت دو یا سه ماه که طالبا کورس هم بحثه کردن. وقتی کورس هم بحثه کردن دوباره امو احساس امو میانه نامیدی باز به مراخ داد و خوشبختانه که بعد از یک ماه دوباره کورس باز شد، اما این داستان امو تدامه داشت. مثلا یک ماه باز میشد، یک ماه بسته، یک هفته باز، یک هفته بسته، تا جایی که دیگه حال بسته شد کاملا و دیگه هم حال در خانه یکان حضوری یا خیاطی مادر جان میاد داره با ما میاد میتا دیگه کدام مصروفیت نیست.
خب لیما جان در مکتب چندم نمره بودی؟ کدام مضامین دوز داشتی؟ یک کمه بگو.
من خودم در مکتب از سنف اول تا سنف هفتم که بودم اول نمره بودم و یه بدون کدام چیز برسان بگویم که اول نمره بودم. پارچه های من حال نگاه کردیم و مضمون دلخواه من که بود ریاضی بود که واقعا دوستش داشتم، مضمون ریاضی بود.
حالا در خانم مطالعه میکنی بعض اوقات؟
بله کتاب ها را هم پدر جانم برایم خریداری کرده که مثلا بتانم به تنهایی خود اونا را پیش ببرم. حالا کم کم میخوایم که همی از درس ها عقب نمانم، تا جای کوشش میکنم که از درس های عقب نمانم و حالا هم ریاضی باشه یا حتما مضامین من کتاب برادرم یا کتاب برادرم یا کتاب خودآموز ما پیش میبرم.
با خورخونده مکتب در تماس هستی؟
بله با یکیشان در تماس بودم که امروی مکجای با کورس هم میامد دیگه، او هم دقیقا مثل ما قابلا در یک رقم.
باز چی خاطرات داری از مکتب؟ کتاب چی خاطرات داری یا صرف همو یادشان میکنی؟ از خاطرات مکتبت برام بگو.
قیل که هر روز مکتب یک خاطره داشت، هر ثانیه بر ما یک خاطره بود. استادای ما سنف امو محیط درسی کلش پر از خاطره های شیرین بود که واقعا باید آوردن اونام حال بر ما یک احساس بد میده که چرا این همی دوستی ما همی مکتب اینا بسته شد و خلاص شد. خاطره ها خود زیاد است، مثلا با استادای ما رابطه که داشتیم، اما واقعا کل استادای ما رو زیاد دوست داشتم، همچنان استادا روز پارچه گرفتن یا موزنگ تفریح، زنگ رسامی، کاردستی، کل اینا بر من مطمئن هستم به تمام دختره افغان پر از خاطره ها بود که حال و وقتی که اونا بیادشان می آید شاید ما درکشان میکنم که چی است دارن وقتی که او روزای خوب خود بود، وقتی که به درس و تعلیم بود، مثلا یک انگیزه بود، یک به زندگی، یک راهی در پیشویشان بود و حالا که تمام اونا ختم شده دیگه راهی برای ادامه دادن نیست، دیگه درس برای خواندن نیست، دیگه مکتب برای رفتن نیست، اینا چی است دارن؟
چی فکر میکردی وقتی که در مکتب بودی که وقتی که تحصیلاتت به اتمام برسانی کدام بخش میخواستی که مثلا چی میخواستی که شوی در آینده و چی آرزو داری که در آینده به خیر شوی وقتی که تحصیلاتت به پایان برسانی روزه؟
من از امو سنت حواله که بودم تا به حال رشته دلخواهم که بود، من میخواستم یک معلم باشم، چرا که میخواستم امی علم و آموزش برای دخترها هیچ وقت خاتمه پیدا نکنم. و این روزه مسئولیت بود و تا حالا من می انگیزه در دل من اگر کدام وقت انشالله دوباره مکتبای ما باشد من تحصیل می دام دادم می خواهم یک معلم باشم تا که به دیگر نسل ها به دیگر اطفال هم نیست چیز را که می خواهم امروشم به اشتراک بگذارم و هیچ وقت تحصیل و تعلیم فاطمه پیدا نکنم.
برای کسایی که در مکتب نیستن یک کم بگو که یونیفرمتان چه قسم بود، محیط مکتبتان چه قسم بود، شما که بچه ها درس می خوندین؟
ما خودم هم لیسی دخترانه بود که بچه ها از سنف چهار به بالا اجازه دست خواندن در اون مکتب نداشتن، تمامشان اطفال بودن سنف اول و دو. قسم ما در مکتب بودیم که واقعا آن اصلا محیط کاملا مناسب، حتی لباسای ما لباس چپن سیاه بود با چادر سفید و ماسک سیاه، حتی لباس چسب خوتا اجازه نداشتیم، ناخون ماندن تیکه قیچی کردن اجازه نبود، کاملا یک محیطی که تمام دخترها با یک نظم خاص می آمدن، حتی در حدی که جراب رنگ هم اجازه نبود، کاملا یک نظم و دیسپلین داشت که حال من مطمئن هستم که اون نظم تمام شاگردان مکتب برهم خورده، چون وقت نمیتونستی که در یک روز رخصتی یک رقم باشی باز در روزهای مکتب به یک رقم دیگر بگی. تمام دخترها یک نظم خاص داشتن و چارچوب اسلام برابر، لباس جسد نمی پوشیدن، ناخون نمی ماندن، بیکر قیسی کردن، اینا تمامش هیچ اجازه نبود. با بچه ها خود اصلا از سنف چار با بالا هیچ اجازه نبود که با بچه ها در یک سنف باشی، حتی تا سنف چهار هم که بودن اطفال بودن ما در دو ترم رخصت میدیم، در ترم های جداگانه یا ما دو ترم رخصت میدیم یا اونا، حتی اجازه نبود که با اطفال ما در یک ترم رخصت شویم. تمام چیزش استادا شاگردا را تحت کنترل داشتن، حتی تا خانه ای که ما میرسیدیم اگر کدام شاگرد اداره کدام مشکل می داشت از اداره برش خبر می آمد که امروز اینی مشکل داشتی یا اداره آهسته رفتی یا تیز رفتی، تمام چیز کاملا تحت کنترل بود. و ای که میگن محیط مکتب به دخترها خوب نیست یا در چارچوبستان نیست، ای گفت من با ای گفت کاملا مخالف هستم، چون که کاملا اشتباه.
لیما جان درست است، یک کم از این هم بگو، پیشتر اشاره کردی که یک وضعیت بد را خصوصا در اوائل سپری کردی، امین که از آموزش محروم موندی، ای چه قصر روح و روان تاثیر گذاشته؟
از این که از تحصیل باز موندی، ای تاثیر مستقیم برای روان من قسم داشت، چون که در افغانستان یا در هر کشور دیگه که باشی یکانه چیزی که مهم است کلید موفقیت تو درس آموزش شده است و فهم و دانایی تو است. وقتی که در زندگی فهم و دانایی نداشتی، یعنی نمیتونی به هیچ جای برسی، تحصیل در کلش زیاد در زندگی آدم نقش داره. و این که چی تاثیری داشت او را گفتم قبلا براتون یادآوری کردم که هیچ وقت من نمیتونم او را با هیچ کلمه براتون بیان کنم که بد بود، بدتر بود یا بدترین شرایط زندگی بود که من در طول عمرم ما او را یک بار تجربه کردم.
خواستت چیست؟ از کی چی میخوایی؟
فقط فیلن که شاید این خواست زیادتر نیم از ملت افغانستان است، تمام دخترهای افغانستان است، ای است از جامعه جهانی است. حکومت طالبان در مکتب را برای دخترها دوباره باز کنند، زمینی کار تحصیل برای دخترها دوباره آغاز کنند. شاید این شاید خواسته ما در کل زندگیم شاید تنامی باشد که دوباره تحصیل، آموزش، کار برای زنها و دخترها دوباره باید این محیط فراهم شود.
خب از لیما جان شنیدیم که محرومیت از آموزش بالای روح و روانش هم تاثیر گذاشته. در این بخش با دکتر صاحب صفا حسینی متخصص روانشناسی در جرمنی میخواییم صحبت کنم و بیشتر ازش بپرسم که بنوانه که در افغانستان از آموزش محروم هستند، ای دانش آموزان دختر، ای دانشجویان دختر با چی پیامدهای روبرو هستند از نگاه روحی و روانی؟
به می ارتباط سوال شما به جز اولش اگر بپردازم، من حیث دکتر عقلی یا روان، یک شخص وقتی که مکتب میخوانه تا یک جای میرسانه و بعدن میگه من نمیخوایم، یا شاگرد ممتاز نیستم، یا علاقه نداریم، یا به درس خواندن پیش علاقه ندارم، یک تصمیم جداگانه در زندگی خود میگیره و مسئله بعدن، مسئله دوم یا جز دوم سوال شما، تقریبا حق گرفتن از یک شخص هستن. شخص میخواید مکتب بخوانه، شخص میخواید تعلیم و علم به دست بیاره تا که در آینده به جامعه مفید تمام شود، به مملکت خود مصدر خدمت شود و در کل یک مادر خوب و یک خواهر خوب و یک دختر خوب که به جامعه خدمت کنه. این حق از پیشان گرفته میشه. این طبعا بالای روان و بالای سالم بودن روان شخص تاثیر میکنند. مایوسی پیدا میشن، حالتای به میان آدم ناامید میشن که دیگر راه به صورت کلی بند شدن. دخترها بعد از صنف شش نمیتونن به مکتب برن و به مشکلات کلان دچار میشن. آن دخترها که 12 فارغ شده بودن و پوهنتون امتحان داده بودن نمیتونن به پوهنتون برن. آن دخترها که در صنف 4 فاکولته بودن نمیتونن فاکولته را به اتمام برسانن. ای واقعا روح روانی آدم متاثر میکنه و مایوسی بسیار کلان به میان میاره که شخص ناامید میشه. وقتی شخص ناامید میشه طبعا تکالیف روانی مختلف و گوناگون مثل دپرشن یا استرسی که به میان میاد در خانه مشکلات پیدا میشه، پرخاشگری میشه. اما محیط خانه و محیط زندگیشان در هم برهم میخورند. یک ریسک‌فاکتور بسیار کلان برای نسل جوان افغانستان هستند که هر کدام گرفته شدن. اما به این ما استراتژی که به حساب نه این حالت بتانیم تحمل کنیم و بتانیم امیدوار باشیم، میتانیم از این حالت خود زیادتر نگاه کنیم.
در این وضعیت خانواده ها چی مسئولیت دارن؟ نقش خانواده ها چی است؟ به خاطر از این که امی دخترای معروم از تحصیل، از آموزش، اینا مایوس نشن، نامید نشن و مو مشکلات روانی که شما اشاره کردین با او مواجه نشن.
والدین یا پدر و مادر یا پدر کلان یا کاکا یا ماما، چون در مملکت ما شما فامیل هایی هستن که پدر از دست داده، کاکا سرپرست هستن یا ماما سرپرست هستن یا پدر کلان سرپرست هستن، باید این ایده دخترها که بعد از صنف 6 نمیتونن به مکاتب برن امید کلان بتن. زمینی درس در داخل خانه اگر بتانن در خانه شخصی که تعلیم و اتمام رساندن کمک کنن و همچنان از طریق اینترنت میتونن آنلاین درس ها رو بخونن. زیادتر در وطن ما شما فیلن کورس های را جور شدن که آنلاین درس ها را میتونن، چون بعد از مسئله کرونا اگر شما متوجه شده باشین زیادتر درس ها همون آنلاین شدن. اگر وضعیت اقتصادیشان اجازه میده به اطفال درس های آنلاین را ایچی کنن فراهم بسازن و در پالوی ازی اگر نمیتونن در خانه باید درس ها را پیش ببرن. من مثال خود برای شما دادم، میتونم در وقتی که من طفل بودم من میتونستم چون بچه خانه بودم به مکتب برم، همچنین من نتونستن که بکم به مکتب برن و اجازه مکتب رفتن نداشتن تا سالهای 1980 83 84 85 می وقتا بودن. اما به برکت مادر ما همشریم یک روزم با مکتب نرفتم، اما امروز مثل 12 پاس خط نوشته میکنه، درس خوانده میتونه و همچنان اولادشان با تعلیم هستن. آدم تصمیم خود از دست نده، آدم هم هدفی که به خود گرفته او را باید محکم بگیره و تصمیم چیزی است که آدم به هدف زندگی خود می تانه برسانه. والدین سپورت کنه، والدین درس های دیگر درست است که در افغانستان مشکلات اقتصادی هستن، مشکلات در فامیل شاید شخصی که همی چیز را پیش ببرن نتوانن، اما با وجودی که بایدم با دستن فشارش درس هایشان قطع نشون و با مروری زمان که دوباره بکرن درس ها را پیش ببرن.
دکتر صاحب، با برخ موارد هم روبرو شدیم که به خاطر همین محدودیت های آموزشی و محرومیت دخترها از ادامه آموزش، برخ خانواده ها تصمیم گرفتن که دخترها زندگی مشترک آغاز کنن، ازدواج کنن، چرا که سرنوشتشان معلوم نیست. ای چقدر میتونه که تأثیر گذار باشه؟ آیا باز این دخترها میتونن خانواده های سالم ایجاد کنن، خانواده های سالم تشکیل بتن با ای که به خاطر یک محدودیت اینا اقدام به یک ازدواج جبری تن میتن، ای چقدر میتونه سر آینده از او خانواده تاثیر گذار باشه؟
در این مسئله زیادتر نسبت به که ما شما سرشان علمی بحث کنم سیاسی میشن و ما همچنان مذهبی و کلتوری میشن. دختری که به حساب ندانن درس بخوانن او را شوهر بتن در سن سال خورد، جسمان روحن فیزیکی جسمی به صورت کلی سر جسم و روان دختر تاثیر میکنن و هیچ وقت آنهای در مشاهد معینی و دیدنی در افغانستان است. دخترایی که در 15 سالگی عروسی کردن 22 ساله میشه 5 تا 6 تا طفل داره، روانشان مختل هستن، نمیتونن طفل سالم تربیه کنن و همچنان نمیتونن او طفلی که در خانهشان به دنیا میاد هیچ وقت از زندگی لذت ببرن و همچنان این دختر ازدواج جبری هیچ وقت به نفع جامعه نیستن و تصمیم اگر ما بسیار ای تو با یک کلمه که زیاد معدبانه نیستن بگویم عقلانی نیستن، هیچ وقتی تصمیمی که دختری در سن و سال خود عروسی کرده و یا از درس میمانه باید خانه را تشکیل بدن، هیچ تصمیم سالم در بخش زندگی و یا در هیچ وقت نمیتونه و دختر یا مادر سالم و یا قوی بوده بتواند، بخاطر که خودشان از طفولیت خود استفاده نکرده و زندگی خود هیچ چیز را ندیدن و چطور میتونن با طفل خود یک مادر بسیار قوی و سالم ثابت شوند.
تشکر از شما در این برنامه مهمان آزادی با لیما جان و همچنان دکتر صاحب صفا حسینی صحبت کردیم. در ادامه با رادیو آزادی بمانین.
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود، همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود، خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود خانه می گذاشتیم، خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه میگذاشتیم، گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من رونده هستم، به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، همون شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل سندلی I'm not